پنجمین دادگاه حمید نوری یکی از متهمان کشتار دهه 60. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در ایران میگوید علی خامنه ای کرونا را به آلت قتالی مردم ایران تبدیل کرده است. شدت گرفتن موج ویروس کرونا در کشور و همزمان فقدان واکسیناسیون مناسب و بالا گرفتن مرگ و میر بیماران در کشور. خبرهای ورزشی، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همزمان با شدت گرفتن خیز پنجم کرونا در ایران، در هفته‌های اخیر رکوردهای تازه‌ای در آمار مرگ و میر و مبتلایان کرونا در کشور ثبت شده است. همکارم سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
آمارهای وزارت بهداشت از مرگ 555 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران و شناسایی 28833 نفر بیمار کرونایی در شبانه روز منتهی به جمعه حکایت دارد. اعداد و ارقامی که اگرچه نسبت به روزهای گذشته کاهش نشان می‌دهد، اما بسیار بالاست و آمارهای واقعی نیز با توجه به گفته کارشناسان امور بهداشتی 2 تا 3 برابر این آمارهای رسمی است. رضا آریانپور، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته که ممکن است در ماه‌های آینده وضعیت از این هم بدتر شود. به گفته قاسم جانبابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، در حال حاضر حدود 80,000 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بستری‌اند. موضوع وقتی شکل نگران کننده تر به خود می‌گیرد که در روزهایی که ستاد مقابله با کرونا برای آنچه جلوگیری از انتشار ویروس خوانده تعطیل اعلام کرده، تصاویر و ویدیوهایی منتشر می‌شود که حکایت از آن دارد مراسم ماه محرم در همه شهرها عمدتاً بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار و دسته‌روی‌ها هم با وجود اعلام ممنوعیت به قوت خود باقی است. موزل دیگر کمبود دارو و تجهیزات پزشکی است. رئیس جمعیت هلال احمر استان قم از کمبود اکسیژن برای بیماران کرونا در این شهر خبر داده. در آبادان نیز معاون دانشکده علوم پزشکی گفته است که ظرفیت بیمارستان‌های جنوب غرب خوزستان تکمیل شده است. او شرایط حال را شبیه به شرایط جنگی توصیف کرده است. مسئله کندی واکسیناسیون در ایران در صدر همه نگرانی‌ها قرار دارد. موضوعی که این بار سازمان جهانی بهداشت هم نسبت به آن ابراز نگرانی کرده. بر اساس آنچه وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، تا روز 29 مرداد تنها 5,430,000 نفر در ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شدند. تأخیر در واردات واکسن و عدم تحقق وعده‌ها در مورد واکسن‌های داخلی شرایط را پیچیده کرده. به ویژه وعده‌های اعلام شده توسط شرکت کوو ایران برکت مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام. محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، پیشتر وعده تولید و تحویل 50 میلیون دوز واکسن برکت به وزارت بهداشت را تا پایان شهریور ماه داده بود. تا کنون چیزی حدود 2,200,000 دوز از این واکسن تحویل وزارت بهداشت شده است. معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، روز جمعه خواسته که محمد مخبر که حالا عنوان معاون اولیه ابراهیم رئیسی را نیز یدک می‌کشد، به مردم توضیح دهد که چرا صحبت‌هایش درباره تولید واکسن کرونا برکت اجرایی و محقق نشد. کندی روند واکسیناسیون در ایران که از زمان دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی شروع شد، با تأخیر در خرید و واردات سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا شدت گرفت و در نتیجه شمار زیادی از مردم را قربانی کرد، موضوعی که با اعتراض‌های بسیاری همراه شد. در آخرین مورد 500 عضو جامعه پزشکی ایران در نامه به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، خواستار واردات واکسن فایزر و مدرنا از هر مبدأ و منبع معتبر و بدون لحاظ کردن حواشی سیاسی شدند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، یکی دیگر از افرادی است که به مسئله واردات واکسن و ممنوعیت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی برای آن در نظر گرفته واکنش تندی نشان داده. او در بیانیه‌ای که در وبسایت کلمه منتشر شده، علی خامنه‌ای را عامل شرایط فعلی دانسته و گفته که او کرونا کرونا را تبدیل به آلت قتاله‌ای علیه مردم ایران کرده است. آقای قدیانی در این حال گفته که دولت به گفته او بی‌کفایت و وزیر بهداشت که او متملق، چاپلوس و دروغگو خوانده هم مسئولند، اما مقصر و مسئول اصلی را علی خامنه‌ای دانسته که به باور آقای قدیانی تمامی این مصائب و فجایع را به وجود آورده است.
سپیده یه بهکام گزارش میداد. اما همینطور که در همین گزارش هم شنیدید، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و از چهره‌های جنبش سبز آیت الله خامنه‌ای را متهم کرده کرونا رو تبدیل به آلت قتل مردم کرده. آقای قدیانی دولت رو بیکفایت خونده، وزیر بهداشت و درمان رو هم مسئول و پاسخگو، اما مقصر و مسئول اصلی رو علی خامنه ای دانسته. درباره این موضوع ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، گفتگو کردم و از او در این باره پرسیدم. رضا علیجانی:
آقای قدیانی به عنوان یه فعال سیاسی شجاع و پاکدست در این بیانیه به نظر من برخلاف کسانی که با لکنت زبان حرف میزنن، آقای قدیانی میاد عامل اصلی بحران کرونا یا حالت قتاله بقول ایشون رو معرفی میکنه. ایشون به دولت بیکفایت روحانی، وزیر بهداشت متملق و چاپلوس هم اشاره داره، ولی مشکل اصلی شخص آقای خامنه‌ای است. اون چیزی که در ایران اتفاق میفته، در ابتدا هم حسن روحانی مخالف سرسخت قرنطینه بود و هنوز هم هست، هم آقای خامنه‌ای اصلا توطئه میدید، همه با هم در واقع این فاجعه رو شروع کردن و دامن زدن. اما به تدریج مسائل برای بخشای دیگه، مثلا برای وزارت بهداشتی که طرفدار قرنطینه بود، روشن شد. ولی اون کسی که مانع بود اون رو توطئه دید، بعد آمد گفت که به اصطلاح میخوان انتخابات رو کم رونق بکنن، اینها از هر بهانه استفاده میکنن، بعد ورود واکسن رو ممنوع کرد، بعد تازه موقعی که من مجوز داد گفت که عزاداری باشد با مایه برکت کشور. این شخص آقای خامنه‌ای است و اینجا خوب هر کدوم خودشون رو با آقای خامنه‌ای تنظیم میکنن. ما آقای خامنه‌ای در واقع با اون نگاه توطئه محورش عامل اصلی است که آقای قدیانی با شجاعت اون اشاره کرده، همون گونه که اخیراً بیانیه با ده‌ها نفر از داخل کشور داده شد و این رو یک سوگ ملی خوند.
این جمله آقای قدیانی یک جمله کلیدی هست در بیانیه‌اش، میگه که کرونا رو تبدیل به آلت قتاله علیه مردم ایران کرده علی خامنه‌ای. برداشتی که از این میشه کرد، یک عمدی در این کار به نظر میاد هست، یعنی به رغم آگاهی کرونا رو تبدیل به مسئله کرده که امروز روزانه در بدترین شرایط کرونا ایران نسبت به کشورهای منطقه و جهان داره به سر میبره. این بخش رو شما چطور میبینید؟ این تعمد رو در واقع در کلام آقای قدیانی که نسبت میده به علی خامنه‌ای،
این اتفاقی است که در عمل افتاده. ببینید الان به قول بعضی از نویسندگان اصولگرا و نویسندگان فرهنگی خوشفکرشون، جریان ولایی به یک فرقه تبدیل شده. این فرقه اساساً مردم ایران رو از خودش نمیبینه، یعنی یک کاست بسته است، یه فرقه بسته است. خودشون حالا واکسن زدن، واکسن فایزر هم زدن مسئولینشون، و بقیه جامعه دیگری هستن که اساساً غیر خودی تلقی میشن. این چیزی که آقای قدیانی میگه رو من اینجوری میفهمم که اصلا جان بقیه در ذهن آقای خامنه‌ای اهمیتی نداره و این عملاً تبدیل میشه به یه آلت قتاله. آقای قدیانی در ادامه میگه که بالاخره جنبش سراسری مردم شما رو به زیر خواهد کشید، ولی اگر میگه من مسالمت هم حسین رو حل و استعفای آقای خامنه‌ای میدونم، یعنی خودش پیشنهاد استعفای آقای خامنه‌ای و رفراندوم میده، ولی میدونه ناامیدی از اینکه این پذیرفته بشه، میگه جنبش سراسری یعنی همونهایی که شما نادیده میگیرید، اینا بلای جان شما خواهند شد. آقای قدیانی در واقع در هم سن آقای خامنه‌ای و در پیران سر در واقع داره جانش رو بر کف دست میگیره و با شجاعت و بدون لکنت زبان حرف میزنه و صدای بی صدایان میشه، و آقای خامنه‌ای در واقع صدای اقلیت حاکم هست که اکثریت رو به هیچ میگیره. کرونا هم که داره قتل عام میکنه در ایران، در واقع براش مهم نیست، و این آگاهی است که ما الان در اعماق جامعه میبینیم. شما هر ویدئویی میبینی که در گورستانا پر شده، عزادارهای اشک بر چش و بغض در گلو حرف میزنن، درست هدف رو میگیرن و آقای خامنه‌ای رو لعنت میکنن، با آقای خامنه‌ای در واقع درگیر میشن و همه چی رو از چشم آقای خامنه‌ای میبینن، و این نشون میده که آقای قدیانی ترجمان و پژواک وجدان جمعی ایرانیان است.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما آیا مذاکرات احیای برجام سرانجام از سر گرفته خواهد شد؟ نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید آینده توافق هسته‌ای با ایران با علامت سوال بزرگی روبروست. رابرت مالی در زمان این موضوع را بیان کرده که در تهران دولتی تازه در حال شکل گیری است و گفته می شود ابراهیم رئیسی علاقمند به ادامه مذاکرات احیای برجام است، اما با مدلی متفاوت. بیشتر بشنوید در گزارش هانا کاویانی.
رابرت مالی بیش از بسیاری در وزارت خارجه ایالات متحده با پیچ و خم مذاکرات هسته‌ای، برجام و سیاست‌های تهران در قبال آن آشناست. اما او در تازه‌ترین گفتگویی که با نشریه پولیتیکو داشته می‌گوید نمی‌تواند بگوید چند درصد امکان دارد این مذاکرات متوقف شده به نتیجه برسد. او در این مصاحبه که روز پنج شنبه منتشر شده گفته است واشنگتن آماده بازگشت به میز مذاکره است و این آمادگی را از آن رو دارد که هنوز معتقد است دستیابی به توافق برای احیای برجام ممکن است. میز مذاکره‌ای که آقای ملی از آن سخن گفته برای او و همکاران آمریکاییش در طول شش دور مذاکرات در وین، پایتخت اتریش، چند صد متر با میز اصلی فاصله داشت، چرا که طرف ایرانی حاضر به گفتگوی مستقیم با دیپلمات‌های آمریکایی نشد. این مذاکرات بهاره در وین آنطور که دیپلمات‌های حاضر در آن می‌گفتند به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته بود، اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران این مذاکرات متوقف شد. از همین رو هم رابرت مالی می‌گوید اینکه نتیجه مذاکرات چه باشد به طور قطعی در دست واشنگتن نیست. در چند هفته‌ای که این مذاکرات متوقف بوده، تهران همچنان از تعهداتش در برجام بیشتر فاصله گرفته و این اقدامات با ابراز نگرانی شدید سه کشور اروپایی مواجه شده که روز پنج شنبه در بیانیه‌ای از ایران خواستند نقض تعهداتش را متوقف کرده و هرچه زودتر به میز مذاکره بازگردد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی پیشتر نیز گفته بودند فاصله گرفتن هرچه بیشتر ایران از تعهداتش مسیر بازگشت به برجام را دشوارتر از پیش می‌کند و ممکن است آن را غیر ممکن کند. رابرت مالی نیز در مصاحبه اخیر در این باره هشدار داده و گفته است او و همکارانش در حال برنامه‌ریزی برای موقعیتی هستند که احیای برجام شکست بخورد. نشریه پولیتیکو می نویسد یکی از سناریوهای احتمالی مذاکره بر سر توافقی کاملا متفاوت از برجام است و مسیر دیگر پی گرفتن واکنش‌های تنبیهی در همکاری با متحدان اروپایی آمریکاست که البته رابرت مالی وارد جزئیات آن نشده است. یکی از چالش برانگیزترین موضوعات میز مذاکره در وین درخواست آمریکا برای گنجاندن بندی در توافق بود که بر مبنای آن تهران متعهد به ادامه مذاکره پس از احیای برجام شود. مذاکره بر سر مستحکم‌تر کردن برجام از یک سو و طرح مسائل دیگر مورد نگرانی غرب از جمله برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین اقداماتش در منطقه خاورمیانه. اما تهران تا اینجای کار نه تنها میگوید حاضر به قبول این شرط نیست، بلکه خود نیز شروطی برای احیای توافق دارد که واشنگتن تا کنون آماده قبول آن نبوده است. شروطی پیرامون دریافت تضمین خصوصا در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری تا تهران بتواند از منافع برجام بهره‌مند شود. این کشمکش که حال به نوعی از بن‌بست رسیده، تهران و شش قدرت جهانی را به هفته‌های پایانی تابستان رسانده است. هفته‌هایی که هنوز چشم‌اندازی برای از سرگیری مذاکره در آن دیده نمی‌شود و از سوی دیگر پرونده تهران بر روی میز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر گشوده خواهد شد. موقعیتی که میتواند به دلیل عدم پیشرفت در همکاری تهران و آژانس وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را بیش از گذشته پیچیده کند.
آنا کاویانی گزارش میداد. روز جمعه پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری به اتهام مشارکت در جنایت و کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی تابستان 67 در استکهلم سوئد برگزار شد. در این جلسه پس از سخنان وکلای شاهدان، وکلای مدافع حمید نوری در دفاع از او با اشاره به تفاوت‌های فرهنگی میان ایران و سوئد گفتند که چون کیفرخواست بر اساس کتاب‌ها و خاطراتی است که 15 تا 20 سال بعد از وقوع اعدام‌ها نوشته شدند و همه نویسندگان از مخالفان رژیم ایرانند، باید در محتوای آنها شک کرد. ساعتی پیش با ایرج مستاقی درباره این استدلال های عجیب وکلای آقای نوری گفتگو کردم. بشنوید.
بله، همونطور که گفتید بسیار عجیبه، به خاطر اینکه اونها دفاعی ندارن از اقدامات صورت گرفته و اتهامات که متوجه حمید نوری هست. اونها صرفا ادعا کردن که حمید نوری از اسفند ماه سال 61 در اوین به عنوان پاسدار استخدام شده و بعد در بخش اقتصادی کار میکرده و سپس هم در دفتر دادیاری در اوین بوده. اونها تلاششون اینه که بگن او اساسا در زندان گوهردشت نبوده و بعد هم اشاره میکردن به تصاویر مثلا زندان گوهردشت، پنجره زندان گوهردشت که ظاهرا این نمیتونستن مثلا منفذی در این ایجاد کنن یا جایی رو ببینن، یعنی یا به حاشیه های اینچنانی میپرداختن یا اینکه اشاره داشتن به اینکه یک کمیته که نزدیک به سازمان مجاهدین هست عکس ناصریان یا شیخ محمد بوقیسه رو به اشتباه عکس دیگری رو به جای او منتشر کردند و البته در کنارش از کتاب من هم آوردن که عکس درست ناصریان رو من یا شیخ محمد باقیسه رو منتشر کرده بودن، خواستن ادعا بکنن که حتی قربانیان ناصریان رو نمیشناسن، به این ترتیب تشکیکی ایجاد کنن.
آیا چنین استدلال هایی از نظر دادگاه سوئد استدلال های سست پایه ای هستند یا میتونه تأثیر بگذاره بر روند دادگاه به نفع آقای نوری بگمان شما؟
نه قطعا که چنین چیزی نیست. اگر می بود که خود دادستانهای سوئد بر اساس قوانین سوئد این کیفرخواست رو تهیه کردن و تشخیص دادن که او به دلیل این اتهامات میبایستی در مقابل دادگاه بیسته، به دلیل این اتهامات میبایستی 21 ماه در سلول انفرادی با شرایط و محدودیت‌های ویژه میبود، چنین محدودیت‌هایی رو به سختی دادگاه میپذیره، به سختی دادستان تقاضاش رو میکنه. بنابراین اسناد، مدارک و شواهد زیاد هست و ده‌ها نفر شاکی هستند، ده‌ها نفر شاهد هستند.
آقای مصداقی، یک جای وکلای حمید نوری در دادگاه اعلام کردند که دادگاه سوئد از دولت ایران توضیح خواسته درباره این پرونده، اما دولت ایران پاسخ نداده، بنابراین اتهام‌های وارده به نوری غیر قابل اثباته. این چقدر پذیرفته است از طرف دادگاه این استدلال؟
مطمئناً چنین استدلالی پذیرفته نیست. اتفاقاً وقتی که اتهامات نمی‌پردازند، در واقع نشون میده که چند تاشون خالی هست، به خاطر اینکه آقای حمید نوری ابتدا که اساسا تکذیب میکرد، میگفت اشتباهی گرفتن، و امروز به خاطر اینکه اطلاعات بسیار بسیار زیادی از خود تلفن دستی ایشون و تماس هایی که با مقامات بالای قضایی و از جمله محسنی اژه‌ای و مقامات بالای زندان داشته، عملا این و اونجا خودش رو حمید نوری و عباسی معرفی میکرده هر دوتا، اینه که برای لاغر دادستانی این مسئله مسجله که ایشون همون فرد هستند و ارتباطات گسترده‌ای داشتن. تردیدی نیست که مقامات نظام اسلامی سعی میکنن که فاصله داشته باشن از این پرونده. پای آقای رئیسی گیر هستش، پای بالاترین مقامات قضایی رژیم توی این پرونده گیر هست، بنابراین اینها سعی میکنن که با فاصله حرکت کنن.
ایرج مصداقی، فعال سیاسی در سوئد، با ما همراه بود. و اما روسیه اعلام کرده که آماده همکاری با تمام نیروهای با نفوذ در افغانستان است غیر از گروه‌های تروریستی. طالبان همچنان سازمان تروریستی در روسیه شناخته می‌شود، اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه جامعه جهانی را فرا خوانده که حکومت طالبان بر افغانستان را به عنوان یک واقعیت بپذیرند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از دید مسکو، مسئولیت بحران افغانستان کاملا بر عهده اشرف غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان است که به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه 3 سال فرصت داشت از طریق مذاکره شرایط تشکیل دولت ائتلافی را فراهم کند، اما از این امکان استفاده نکرد. ماریا زخارو طی نشست مطبوعاتی گفت به دست گرفتن قدرت توسط طالبان یک واقعیت است که جامعه بین الملل باید در تعیین رویکرد خود در قبال افغانستان آن را در نظر بگیرند. او مدعی شد طالبان تمایل به تعامل سازنده با سایر نیروهای با نفوذ دارند و این موضع مورد حمایت روسیه است. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت:
ми виступаємо за общенаціональний діалог, який дозволить
از گفتگوی ملی که به تشکیل دولت فراگیر بیانجامد حمایت می‌کنیم. در سالهای اخیر روسیه، آمریکا، چین و پاکستان و همچنین گروه مسکو متشکل از چین، پاکستان، ایران، هند و روسیه بهترین چارچوب برای پیشبرد گفتگوی ملی افغانستان بوده. اما به آن دلیل که دولت و رئیس جمهور پیشین افغانستان توافقهای حاصل شده را اجرا نکردند، تحولات کنونی رخ داد. زیرا زمانی که سیاستمداران نمیتوانند کارآمد باشند، ریسک انتخاب راه نظامی افزایش می‌یابد. به هر حال تحولات جاری موضع همیشگی ما را تایید می‌کند. ضرورت ایجاد شرایط مطلوب و حمایت همه جانبه از گفتگوی ملی در افغانستان.
پنجشنبه وسیلی نبنز سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد همه ای طرف ها در افغانستان به دنبال رفع مسالمت آمیز اختلاف ها باشند و تاکید کرد روسیه آماده همکاری با تمام گروه های با نفوذ است به استثناء تروریست ها و در وهله اول داعش، القاعده و متحدان آنها. طالبان نیز سازمان تروریستی در روسیه به شمار می رود. اما در حالی که گزارش ها از خشونت و اعدام و تیراندازی طالبان به غیر نظامیان حکایت دارد، دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان نمایندگان طالبان را مسئول و متمدن خواند و ضمن ابراز رضایت از محافظت آنها از سفارت روسیه به شبکه روسیه 24 گفت:
نمایندگان طالبان تایید کردند دیدگاهی بسیار مثبت و دوستانه نسبت به روسیه دارند. در این حال محتاطانه عمل می کنیم. رویکرد ما به رویکرد آنها بستگی خواهد داشت و تغییر سیاست به نتیجه گیری های جدید زود هنگام است.
پنجشنبه نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه طی مصاحبه با روزنامه ایزوستیا تأکید کرد رویکرد روسیه در قبال بحران افغانستان صرفاً سیاسی دیپلماتیک است و اولویت ها عبارتند از کنترل موج مهاجران و مقابله با تهدید تروریسم، گسترش ایدئولوژی افراطی و قاچاق سلاح و مواد مخدر. و افزود که تحقق برخی از اهداف در تعامل با نظامیان و سازمانهای امنیتی اطلاعاتی متحدان روسیه در پیمان امنیت جمعی، اعضای دائم سازمان همکاری‌های شانگهای و همچنین با ایران و ترکمنستان تحقق می‌یابد. باریس روژن، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید روسیه مصمم است در تعامل با طالبان عملگرا باشد.
دولت ما گام‌هایی برمی‌دارد که طالبان دیدگاهی مثبت نسبت به روسیه داشته باشد. برچسب تروریست بر طالبان می‌ماند، اما اعلام خواهیم کرد همکاری با آنها برای جلوگیری از جنگ ضروری است. چین و ایران هم رویکردی شبیه به روسیه برگزیدند و البته بهترین گزینه و بهترین ثمره دیپلماسی این کشورها با طالبان تشکیل دولت ائتلافی خواهد بود. اما هیچ نشانی از تمایل در طالبان به تقسیم قدرت دیده نمی شود. سرکوب و خشونت‌ها در حال اوجگیری است. با قطع حمایت‌های مالی حجم قاچاق افزایش می‌یابد و حتی اگر طالبان از مرزهای افغانستان خارج نشوند، ایدئولوژی آنها برای گروه‌های افراطی الهام بخش خواهد بود. از این رو مطمئن نیستم دوستی من با تروریست های طالبان دراز مدت باشد.
طی چند روز گذشته بررسی اوضاع در افغانستان و شرح موضع مسکو در قبال این بحران از محورهای اصلی رایزنی های تلفنی رئیس جمهور روسیه با سران فرانسه، ایتالیا، تاجیکستان، ازبکستان و ایران بود. ولادیمیر پوتین جمعه میزبان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مسکو است و اعلام شده تحولات افغانستان در کانون این مذاکرات قرار دارد. پنجشنبه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد کشورهای غربی نباید اجازه دهند کنترل افغانستان به دست چین و روسیه بیفتد.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید. در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا با ما چه گفتند.
طالبان امروز با طالبان 20 سال پیش از نظر ایدئولوژی هیچ فرقی نداره، بلکه حتما از نظر سلاح جنگی و نیروی جنگاوری قوی تر هم شده. از نظر بنده جمهوری اسلامی برای نشان دادن خودش در منطقه و جلوه‌گری از این جهت که به توده مردم به یک منطقه رو داریم از نیروهای آمریکایی پاک سازی می‌کنیم، قطعا از این به بعد مانور خواهند کرد و هرگز دشمن دیروز تبدیل به متحد امروز نخواهد شد، زیرا که طالبان از نظر دینی به شدت روی اهل تسنن تسنن بودن خود تاکید داره. همینطور که میبینیم در سطح شهر تمام بیرق‌های عاشورا تاسوعا رو آوردن پایین و وجود طالبان در همسایگی ایران 100% باعث ناامنی برای مرزهای ایران خواهد شد و اصلا برای خود ایران هم اونا ایجاد ناامنی خواهند کرد.
همه میدونن که ایدئولوژی طالبانی و جمهوری اسلامی ایران در تناقض کامل هستند و اینها هرگز با هم جور در نمیان. نزدیکی امروزشون به واسطه داشتن دشمن مشترکی به نام آمریکا و غرب.
به نظر من طالب چی امروز باشه چی 20 سال پیش، وقتی که هنوز هیچی نشده میگه تو افغانستان ما دموکراسی نداریم و فقط مثل 1400 سال پیش میخواییم اینو اجرا کنیم، یعنی قانون شریعت. پس با این حساب ما نمیتونیم بگیم طالب فرق کرده، قائد جمهوری اسلامی فرق کرده، تفکر همون تفکر.
کسی که ادعا میکنه که خواهد آزادی ها رو بر اساس شرعیات چیز کنه، بایستی اون شرعیات رو بندازه دور یا این جامعه مدرن و مدنی رو بندازه دور. از این دوتا خارج نیست، این دوتا تضاد شدید هسته و چون میخواد به اون ساختار اولیش پایدار بمونه پس داره دروغ میگه برای اینکه بتونه این مردم رو وادار کنه به اون ساختار بدوی خودش تن بدن و این هم چیزی نیست که بخواد کتم کنن. مثلا توی جمهوری اسلامی هم از همون ابتدا دروغ و بالا صحبتی کردن و این هم توی چیز جایز هستش، توی حالا تو شیعه جایز هستش، حالا اینا که سنی هم یه بیاد گرفتن از جمهوری اسلامی که دروغ بگن که بتونن که جا هم بر خوش باز کن، دوتاره تضاد شدن مجبورن دروغ بگن.
بسیار خوب، فرصتی است تا خبرهای ورزشی رو هم بشنوید از همکارم فریبرز غریب.
در نخستین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان در اوفای روسیه روز جمعه در 5 وزن اول فقط 1 فینالیست سهم فرنگی کاران ایران بود. امیررضا دهبزرگی در 55 کیلو با پیروزی برابر حریفانی از آذربایجان، ترکیه و قزاقستان به فینال راه یافت و روز شنبه در دیدار پایانی بر سر کسب نشان طلا با فرنگیکاری از ازبکستان سرشاخ می شود. سه نماینده دیگر ایران هم ایمان محمدی، محمد آزرمدخت و امیر محمد بیات در اوزان 63، 77 و 130 کیلوگرم به گروه بازنده ها رسیدند و روز شنبه برای کسب نشان برنز برابر حریفان به روی تشک می روند. تیم ملی فوتبال زنان ایران برای برپایی یک اردوی آمادگی و همچنین برگزاری 2 دیدار تدارکاتی با تیم ملی ازبکستان روز گذشته راهی این کشور شد. بانوان ملی پوش فوتبال ایران در حال آمادگی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا هستند که از اواخر شهریور ماه آغاز می‌شود. فوتبال زنان ایران به دلیل عدم توجه مسئولان ورزش جمهوری اسلامی سالهاست که از چرخه مدعیان درجه اول آسیا به دور بودند. در تازه ترین رنکینگ جهانی فوتبال زنان که روز گذشته از سوی فیفا اعلام شد، تیم بانوان ایران در مکان 72 جهان و 14 آسیا قرار گرفت. مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران پیش از این هدف از حضور در رقابت‌های آسیایی را اینگونه توصیف کرده:
ما هم اهداف کوتاه مدت داریم هم بلند مدت. بلند مدت ببینیم به چی می‌خوایم برسیم. آیا نگاه همون نگاه حضور فقط در مسابقات یا نه نگاه اینه که ما بیایم به سطح اول آسیا برسیم. خب هممون می‌دونیم که ما تو سید بندی تو سیده 3 آسیا هستیم، خیلی کار داریم و خیلی راه سختی رو باید بریم. الان هدف ما اینه که این فاصله رو کم بکنیم.
در مسابقات 2 و میدانی قهرمانی جوانان جهان در نایروبی پایتخت کنیا روز جمعه، مهلا محروقی دختر پرتابگر ایران در ماده پرتاب دیس با رکورد 48 متر و 75 سانتی متر بین 13 ورزشکار ششم شد و نام خود را به عنوان اولین زن ایرانی در رقابت‌های جوانان جهان به ثبت رساند. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته کشور عربستان را به عنوان میزبان متمرکز مرحله 1/4 نهایی، نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان آسیا معرفی کرد. پرسپولیس، استقلال و تراکتور سه نماینده ایران در دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان هستند که در صورت پیروزی مقابل حریفان باید برای ادامه رقابت‌ها به ریاض عربستان بروند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
35 دقیقه بامداد شنبه 30 مرداد 1400 خورشیدی رو داریم پشت سر میگذاریم. من مرتاد قاسمفر میزبان شما بودم در این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره برخی اظهار نظر هاست که در روزهای اخیر علیه کارگران خارجی در ایران مطرح شده است. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که پس از اعتصاب دو روزه کارگران پروژه 22 شرکت منطقه عسلویه، واکسیناسیون رایگان کارگران در شرکت‌های یوتیلیتی، مپکو و پتروشیمی هنگام آغاز شده است. بر اساس این گزارش قرار است که واکسیناسیون این گروه از کارگران در شرکت‌های پیمان رودک و پتروکیان هم انجام شود. به گفته این شورا در این حال اعتراض برای واکسیناسیون همه کارگران ادامه دارد. در این میان خبرگزاری شانا از شروع واکسیناسیون کارگران در مراکز نفتی خبر داد. محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت در تهران:
واکسن تنها راه حل خلاصی از بیماری کرونا هست، اما ما الان شاهد هستیم که واکسیناسیون در کشور به کندی صورت میگیره و این واکسیناسیون هم اصلا تا کنون مشمول اقشار کارگر و فعال جامعه نبوده. شاهد بودم که بسیاری از کارگران توی وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو، مثل اتوبوس و حتی برای مراجعه به کارشون اینها مشکلات زیادی داشتن، حالا از نظر بیماری کرونا یا حالا مسائلی که به طور غیر مستقیم مرتبط با بیماری کرونا هست. و الان بخش خصوصی در کشور ایران، همین کارخانجات، کارگاه ها، صنایع، شرکت های خصوصی، اینها اقدام کردن به خریداری واکسن از شرکت هایی که به نوعی واکسن رو خریداری کردن و وارد کشور کردن و اعلام میکنن به کارمندانشون، به کارگرانشون که باید شما برای هر دو دوز واکسن بین 700,000 تا 1,000,000 تومان باید پول پرداخت بکنید. یعنی واکسیناسیونی که در خارج از کشور رایگان هست، متاسفانه برای اقشار فعال جامعه، برای اقشار فقیر و کارگری جامعه متاسفانه به این گونه داره عرضه میشه. و خب شما نباید تعجب بکنید که ما شاهد افزایش آمار بیماری کرونا هستیم در سطح کشور ایران.
به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، اعتراضهای کارگران پروژه‌ای مقدمه‌ای برای واکسیناسیون کارگران در تمام شرکت‌های موجود در عسلویه است. این شورا اشاره کرد که کارگرانی که در تعدادی از پتروشیمی‌ها واکسن زدند، بخشی از کارگرانی هستند که در اعتصاب سراسری شرکت داشتند و با تحقق مطالبات خود از جمله افزایش دو برابری مزد و 20 روز کار و 10 روز مرخصی و نیز بهبود برخی شرایط در کمپ‌ها سر کار بازگشتند. بر اساس این گزارش با این همه کارگران اعتصابی پس از بازگشت به کار پیگیر دیگر مطالبات خود از جمله بالا بردن استانداردهای بهداشتی کمپ‌ها و وضعیت غذا هستند. در پی اعتراض‌های کارگران و مزدبگیران و همچنین تشکل‌های کارگری و صنفی به هزینه‌های بالای درمان بیماران کرونایی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آمادگی این سازمان برای پرداخت کل هزینه‌های درمان بازنشستگان و کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی خبر داد. مصطفی سالاری این موضوع را در نامه‌ای به معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده است. به نوشته روزنامه آرمان شرق، هزینه درمان کرونا در بیمارستان‌های خصوصی گاهی بیش از 100 میلیون تومان است و در بیمارستان‌های دولتی به 10 میلیون تومان می‌رسد. در کنار بحث‌های مربوط به هزینه‌های درمان به این نکته هم اشاره کنم که در روزهای اخیر جانباختن شفیق چنانی، کارگر 39 ساله نیشکر هفت‌تپه، به دلیل ابتلا به کرونا و ناتوانیش برای پرداخت هزینه‌های درمانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی نوشت کارگران در اولویت مرگ کرونایی قرار دارند، نه ایمن هستند و نه پولی برای درمان دارند، کارگران پول خرید ماسک هم ندارند. پایان نقل قول. همچنین یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در یکی از تجمع‌های اعتراضی این کارگران درباره شفیق چنانی گفت:
الان دینو گناهی بابت سر کیه؟ کی میخواد جواب خانوادشو بده؟ کی میخواد جواب اون بچه کوچیکی که تازه به دنیا آمده با پدرش این همه خرج کرد برای همین بچه من ندید؟ این بچه باید چی کار کنه تا آخر عمرش؟ با داغ پدر باید از همین الان بسوزه. آقا تو خدا اگه شفیق بول داشت نمیمار.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر خانه کارگر قزوین هشدار داد اگر کارگران واکسن نزنند، علاوه بر اینکه جانشان به خطر می‌افتد، بخش تولید و صنعت نیز با چالش مواجه خواهد شد. ایدالی کریمی گفت پس از گذشت ماها دولت مردان هنوز اقدام قابل توجهی برای جامعه کارگری برای تزریق واکسن انجام ندادند، در حالی که بیش از 50% جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند. حدود 40 روز از اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه گذشته است. کارگران در هفته‌های اخیر در شهرستان شوش راهپیمایی و تجمع کردند. در این حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داد که امید اسدبگی، کارفرمای خلعیت شده شرکت، از طریق مدیرانش اقدام به تعطیلی چند روزه این واحد کرده است. غلام همدانی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در یکی از تجمع‌های کارگران گفته است:
کارگرای عزیز، کارت ورودتون بزنید، چون ما اساساً مدیریتی نداریم که بخواد بیانیه بده. اگه مدیریتی بود این 36 روز دخالت میکرد و حداقل یه حقی از حقوقمون به اون میداد. پس کارت ورودتون بزنید و حضور دومتون در فرمانداری باشه از روز شنبه. مورد دوم، با توجه به روزی که چند تا حقوق داده شد و مسئولین استان و شهرستان شروع به توییت کردن و اعلان بیانیه کردن، قابل توجه شما مسئولین دل کارگر رو میسوزونن، به خاطر همین من وقفه ایجاد کردم بهش. آقایون کارگر دل سوز، خیلی از برادران تو قسمت های متنوع شرکت حقوق دریافت نکردند، از جمله بازرگانی، امور اداری، بخشی از کشاورزی و تا امور مالی، و تا الان هیچ کس به فکرشون نبوده. پس ظاهراً شما زود عجله کردین و توییت کردین و بیانیه صادر کردین. البته این کار همیشگیتون زود شروع میکنین به موج سواری، ولی آقا موجی نبود، به خدا دارید غرق میشید، موجی نبود، حقوق کامل پرداخت نشد.
کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار اخراج فوری امید اسدبگی، محاکمه او و دیگر اختلاسگران پرونده 1.5 میلیارد دلاری و ممنوعیت ورود هر گونه بخش خصوصی دیگر به هفت‌تپه هستند. پرداخت فوری دستمزدهای موقته، تمدید فوری قراردادهای کارگران دفع آفات غیر نیشکری و فصلی، بازگشت به کار همکاران اخراجی، مخدوم کردن پرونده قضایی فرزانه زیلابی وکیل کارگران و واکسیناسیون عمومی سریع و رایگان از دیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. تعدادی از کارگران شرکت لبنی و دامداری پاژن در مقابل این واحد تجمع کردند. 5 ماه دستمزد و نیز حق بیمه این کارگران پرداخت نشده است. در مقابل کارفرما کارگران معترض را تهدید به اخراج کرده است. سخنان یکی از کارگران معترض را میشنویم که در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است میگوید:
حقوقمون رو نمیدن. اینجا هستن کسایی که 20 سال دارن کار میکنن، آمار بیمه رو رفتن گرفتن، شده تا سال 1394 کلن یه برش بیمه رو ریختن. من خودم حدود 2 سال اینجام، فکر کنم جمعا 6 ماه بیمه رو نریختن. 5-6 ماه هم است که حقوقمون عقب افتاده. الانم میگن که نمیخوایم کارگر، دارم میدیدم بیرون حقوق و هر موقع دوست داریم بهتون میدیم و بیمه هم که نریختن دیگه، یعنی دستمون به هیچ جا بند نیست، همه جا هم تعطیله، الان هم ورود و خروج دستگاه انگشتنمونو قفل کردن، نمیذارن انگشت ورود و خروج بزنیم و حق بیمه همونو هر سال کم کردن ازمون، هر ماه کم کردن ولی بیمه رو نریختن، الان هم میگن همینی که هست، هر کی میخواد وایسته، هر کی میخواد واینسته، دارن ظلم میکنن به کارگر.
در این حال مقام های دولتی تا کنون به این موضوع واکنشی نشان ندادند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
دولت باید جوابگوی فلاکت و آوارگی کارگران باشد، نه کارگران مهاجر. این بخشی از بیانیه کانون انجمنهای کارگران ساختمانی کردستان در پاسخ به درخواست